در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه زنده نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به نیستان امشب. امیدوارم که حال و روزگارتون خیلی خوب باشه و هر آنچه میخواهید به دست بیارید. بسیار خوشحالیم که امشب هم فرصتی داریم تا با برنامه نیستان همراه شما باشیم. من سعید اسلامزاده و همراه وحید رستگاری تهیه کننده، دکتر مراتی کارشناس و دیگر دوستانمون در پخش با شما خواهیم بود تا ساعت 10 شب.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
شدم خران ما در هجر دلداران ما، ای چشم نبین عشقا میریز همچون مشقا، این را که داری رشقا بر ما رخ ساران ما، این حقا گرگان نگر بن با را خندان نگر، از لال بو گرگی پدر رستن بیماران ما،
نیستان.
خب نیستان امشب طبق روالی که در هفته‌های گذشته بوده در باره موسیقی ملل صحبت می‌کردیم، امشب هم همین موضوع رو داریم. می‌خوایم سری بزنیم به کشورهای شمال آسیا، کشورهایی که موسیقی خیلی خاص و منحصر به فردی هم دارن. با وقتی که فرهنگ‌های کهن جهان رو نگاه می‌کنیم، اینها رنگامیزی متنوعی دارن در موسیقی، در ادبیات، در هنرهای بصریشون، آثاری که خلق میکنن، در معماری ها، در نقاشی، در مجسمه ها، و ارتباط تنگاتنگی رو شما بین ادبیات و موسیقی و دیگر هنرها، هنرهای تجسمی اونها مشاهده میکنید. ویژگی که هر یک از فرهنگ ها دارن و اون نغمات و اون تمر صوتی سازهاشون و کارهایی که ارائه میشه از سوی اونها در گوش ملت‌های دیگه میشینه، شناسنامه‌ای از گذر عمر این فرهنگ‌ها محسوب میشه. ما وقتی که در کشورهای مختلف، حالا کشور خودمون، وقتی که سازی رو میشنویم، میتونیم با توجه به اون تمر صوتیش تقریبا تشخیص بدیم که از کدوم ناحیه است. این موسیقی، موسیقی کویری، موسیقی ساحل، موسیقی کوهستان، موسیقی دشت، هر کدوم از اینها ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. در سرزمین‌هایی که در شمال آسیا هستند و خب از دیرباز هم ارتباطات خیلی زیادی با ما داشتند، در مغولستان و شمال چین و که حالا رشته کوههایی که به سمت شرق ایران هم میاد تا شمال افغانستان و منطقه تاجیکستان و اینها رو در بر میگیره، شاید به ظاهر ما هیچ نقطه مشترکی رو نبینیم، اما در ریشه های فرهنگی با توجه به ارتباطات تاریخی که بوده میتونیم این ردیابی های فرهنگی و موسیقایی رو انجام بدیم. شاید یکی از نمونه های بارزش ردیابی نقوشیه که در مینیاتورهای دوره های میانه ایران هست، از دوره حالا پیش از تیموری و بعد به تیموری که میرسه از دوره خوارزمشاهی شروع میشه، این ارتباطاتی که وجود داشته. شاید آمدن مغول‌ها به ایران هم یکی از این عواملیه که این ارتباط رو بیشتر میکنه به لحاظ فرهنگی، هرچند اون بلای بزرگ رو بر سر ما میارن اما حل میشن توی این فرهنگ و این ارتباطهای فرهنگی دو سه سده بعد خودش رو نشون میده. شاید اگر پیشتر بریم به قرون اولیه میلادی برگردیم، مثلا قرن سوم میلادی، تقریبا 17-18 قرن قبلتر، میبینیم که رفت آمد مانوی ها به اون منطقه هم نقوشی رو، فرهنگی رو و قطعا موسیقی رو از این منطقه به اونجا میبره و از اونجا به سمت شرق ایران میره. در هر صورت این ارتباطات در موسیقی بسیاری از نقاط جهان، فرهنگ بسیاری از کشورهایی که شاید به ظاهر دور هستند اما وجود داره. امشب پس میخوایم درباره موسیقی شمال آسیا صحبت بکنیم، کشورهایی که طبیعت منحصر به فردی دارند، آیین و رسومی که برای زندگی روزمره دارند و قطعا در این آیین ها موسیقی نقشه بسیار مؤثر و مهمی داره و هر کدوم از این آیین ها بسته به اینکه آیین های تولد باشن، آیین های مرگ باشن، یا به تعبیر آیین شناس ها آیین گذار باشند، یا آیین هایی که آیین های دنیوی یا آیین های دینی و مقدس هستند، ویژگی های فرهنگی و موسیقاییشون رو میتونیم تعریف بکنیم. هرچند در روزگار ما بخشی از این موسیقی به تعبیری تبدیل به موسیقی رسانه‌ای هم شده و از اون اصل و منشأ کهن خودش شاید دور افتاده باشه، اما میتونیم بالاخره این رو ارتباط بدیم و بهره بگیریم از اون ریشه های کهنشون. خب زیاده صحبت کردم، خواستم مقدمه‌ای بگم تا پیش از اینکه آقای دکتر مراتی به استودیو بیاد و توضیحات مفصل‌تر و کارشناسی رو در این باره بیان بکنه، با بحث با موضوع آشنا بشید که در این حوزه، در این حوزه جغرافیایی می‌خوایم صحبت بکنیم، حوزه‌ای که بسیار وسیعه و موسیقی بسیار کهنی هم داره.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خب به ساعت 20:38 دقیقه رسیدیم و در استودیو کنار من جناب آقای دکتر مراتی هم حضور دارند تا درباره موضوع برنامه صحبت بکنیم. پیش از اون اعلام کنم که 30558 سامانه پیام کوتاه برنامه است، همینطور شماره تلفن های 220-485-220-58-800 شماره هایی که میتونید تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو درباره برنامه نیستان، موضوع برنامه بیان کنید و به 3558 هم پیام بدید و دیدگاه مکتوب خودتون رو به ما ارسال بکنید، برای ما ارسال بکنید. خب ما گفتیم که میخواییم درباره موسیقی شمال آسیا صحبت بکنیم و آقای دکتر مراتی. آقا سلام.
سلام عرض شد جناب اسلام‌زاده عزیز، خوشحالم امشب در خدمت شما هستم. سلام و عرض ادب دارم به پیشگاه فریخته شنوندگان برنامه نیستان. همونطوری که شما فرمودین، امشب در ادامه مباحثی که در مورد موسیقی ملل شروع کرده بودیم از هفته‌های گذشته، میخواییم طبق یک دستبندی که در همون برنامه ها به سمع شنوندگان عزیز رسید، آسیا رو به اصطلاح در شروع معرفی موسیقی ملل، موسیقی متفاوت با ایران مورد بررسی قرار بدیم. در همین راستا از حوزه ایرانی عربی ترکی شروع کردیم که البته به دلیل وجود خود ایران در این حوزه، و ما وقتی راجع به آسیا میخواییم صحبت بکنیم، حالا در اون چیزی که در تخصص من هست میگیم فرهنگ موسیقایی، در این قاره به اصطلاح فرهنگ های پیشرفته آسیایی هستند که سیستم های موسیقاییشون از گذشته های دور میاد، بعضی اوقات تا 1000 سال، 1500 سال، حتی بیشتر سابقه موسیقایی دارن و طبق اسناد به اصطلاح تاریخی میشه به اینها رجوع کرد. این کشورها شاید اگر تو سه تاشون رو بخوایم اسم ببریم، تو دوره گذشته هم گفتیم چین و هند و ایران یک رابطه عجیب موسیقایی رو در آسیا دارن از گذشته های دور، و خب ایران همینطور که قبلا هم صحبت کرده بودیم با فرهنگ عربی و ترکی یک حوزه بزرگی رو تا شمال آفریقا داره، و از اون طرف خب موسیقی هندی رو صحبت کرد، البته واردش نشدیم، ولی تا بعضی وقت میگن زیر گوش ایران تا بلوچستان ما این فرهنگ موسیقایی هست، تا به اصطلاح افغانستان. حوزه موسیقی چین بودش که کره و ژاپن و کشورهای اطرافش رو خیلی درور داره، سیطره داره، حتی سازها، فرمای موسیقایی، فقط اسماشون حتی تغییر کرده، البته خب دیولوپه و به اصطلاح بست و گسترش داشتن. اون حوزه جنوب شرقی آسیا هستش که گذری بهش اشاره کردیم، واردش میشیم. امشب با عزتون میخواستیم راجع به آسیای شمالی صحبت بکنیم، این کشور مغولستان، ترکستان و دشت سیبری. خب مغولستان یه، یا همون به قول غربی منگولی، فرهنگ منگولی یه فرهنگ ویژه‌ای داره، تا خراسان ما رو یه موقعی به اصطلاح در هم ریختن و تأثیرگذاریشون در ایران هم، حالا در گذشته شاید بگیم اینها هم یک جور امپریالیستی ویران کردن خراسان رو، فرهنگ خاصی دارن، خیلی با ایران آغشته شدن، به قول معروف آداپت شدن، و حتی دینهای ایرانی و اسلامی رو هم بعضیشون پذیرفتن. این فرهنگ موسیقایی، حالا از مغولا بخوایم شروع بکنیم، خیلی وابسته است به طبیعت. آیه اسلام داده طبیعت اساس این موسیقی رو تشکیل، این فرهنگ رو تشکیل میده، سازاشون، آوازاشون، اگه بخوایم بگیم چه فرمی از همه بیشتر برای اینها مانوس هست و فرم موسیقی اصلیشون فرم آوازی هست، موسیقی آوازیشون واقعا منحصر به فرده، یعنی ما یک تکنیک آوازی داریم که ترکیبی هست از صدای سر و صدای سینه، حالا اینا توامن با هم استفاده میشن، و در فرهنگ غربی البته اون رومنسای سوئیس و این چیزا بهش میگن یودل، این چیزی هم که تو ایران بهش میگن تحریر، این حالت‌ها رو ما با مغولای اشتراکاتی داریم تو همین تحریر ایرانی.
بله.
یک شباهت‌ها اینجوری هستش، و خب این تکنیک آوازی برمیگرده بیشتر به این که جایگاه آواز، خاستگاه آواز برای این فرهنگ‌ها خیلی مهم بوده. از طرف دیگه
شاید یکی دلیلش دشته، دشت‌های وسیعی که دارن این در واقع قطعاً ساختار آوازی رو،
حالا به این دقت شاید بشه از تأثیراتی که آیین‌هاشون، مراسمای به اصطلاح شمنیشون در، و عموماً هر کشوری یک المان، یک نمونه، یه سمبولی داره برای به اصطلاح مشابهت سازی، نشان شناسی و سمیولوژی، و در زیبایی شناسیش معمولا از این عنوان به اصطلاح طبیعی بهره میگیره. مثلا راجب تحریر ایرانی، ما سمبولمون همون پرنده هزار هست دیگه، همون خواننده شبانه، یعنی بله. یک ویژگی هایی بلبل داره که خواننده شبانه هستن و دوستی به من میگفت، حالا شاید نکته زیر جالبی هم نباشه ولی مهمه، این پرنده هنوز اهلی نشده، یعنی هنوز دانه خورش نکردن. هستن نمونه های خیلی کمی رو که، ولی این پرنده همچنان رو درخته و شبانگاهان مثل همون آثار پوئتیک و به اصطلاح اون زیبایی شناسان ایرانی شروع به خواندن میکنه و خیلی حالا رابطه سمیولوژیکی با موسیقی ایرانی داره. در فرهنگ مغولی اسب
بله.
در واقع خاستگاه همه چیز این هاست، خاستگاه موسیقی حماسیشون، خاستگاه غرور به اصطلاح فرهنگیشون. و اینی که فرمودین نکته به اصطلاح طبیعت و استفادهشون از طبیعت، بله خب در آسیا خیلی از این فرهنگ‌های موسیقایی دو قطبی نشدن، یعنی حالا اصطلاحا میگن کلاسیک و مردمی. مثلا ایران کلاسیک و مردمی داره، دستگاه‌هامون کلاسیک میشن، فرمای رسمی کشور میشن که دیگه وابستگی مستقیم با هیچ قومی نداره. یعنی ما مثلا بیات ترک داریم ولی ارتباطی با فرهنگ ترکی یا کردی نداره، ولی در کنارش موسیقی مردمی داریم، موسیقی به اصطلاح اتنیک و قومی داریم که اینا یک رابطه های اندامواری به صورت ژنتیکی با هم دارن. ولی در بعضی از فرهنگ های شمال آسیا این اتفاق نیفتاده، یعنی همچنان خصوصیت های طبیعت هنری و طبیعت های فرهنگیشون رو حفظ کردن و این خیلی نمود داره در فرهنگ مغولی که در کنارشون هم البته اون کشورهای ترکستان اصطلاحاً اون قرقیزستان و به اصطلاح قزاقستان و اینها رو ما در اون حوزه ایرانی عربی ترکی هم نمیتونیم بیاریم، یعنی حتی اینها با اینکه یه جور ترکستانن متفاوتن از اون ترکی که ما در حوزه ایرانی عربی ترکی داریم و خب خصوصیت آوازیشون و فرمایی که استفاده میکنن تا حدی شبیه هم هست، میتونیم یه دستبندی براشون قرار بدیم، اگرچه اون دامنه موسیقایی، اون گستره موسیقایی که در چیز بهش میگن اشل صوتی و نگام، چون اصطلاح گام فقط بیام اینو استفاده بکنیم در موسیقی، برای موسیقی هنری غرب، بقیه سیستم مدالو بهش میگن بستره صوتی یا دامنه صوتی یا همون اشل صوتی، در موسیقی مغولی، مغولی در واقع به صورت پنتاتونی که پنج صداییه، زیبایی‌شناسی اون پنج صداییه و بدون نیم پرده البته، که دارن از قزاق و به اصطلاح قرقیزستان هم یک سیستمای رو به پرده اینا یه وقته تو بعضی موسیقی‌هاشون میشه دید. امشب سعی میکنیم یه مقداری یه نگاه‌های موسیقایی بهشون بکنیم، به فرماشون، به فرم آوازیشون، به سازهای سمبولیکشون در دنیا و حالا یه مقدار راجع به زیبایی شناسی هاشون هم صحبت میکنیم.
بسیار خب، خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر مراتی عزیز. الان 20:48 دقیقه است، شما برنامه نیستان رو میشنوید
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
Elleri varayamam hana hana
Neyistan
Elleri varayamam hana hana Mümkün atamayamam ayam yama yama
Az Radyo Ferhan Beşnevi
Şene darakam vara seyrani bulancana
Nagme نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون دوستان گرامی که امشب برنامه نیستان رو میشنوید. فراموش نکنید 30558 سامانه پیام کوتاه برنامه و شماره تلفن های 220-485-220-58-800 در باره موضوعاتی که مطرح شد، موسیقی منطقه مغولستان و دیدگاهاتون درباره برنامه نیستان اظهار نظر بفرمایید. دعوت میکنم که بخشی رو که خانم ندا رادمهر آماده کردند بشنوید.
موسیقی ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان من را همراهی کنید. به گفتگو خواهم نشست با یکی از برجسته ترین خوانندگان لرستان.
متولد چه روز و چه ماه و چه سالی هستید؟
ده دی 1333.
استاد این روزها چیکار میکنید؟
رئیس جهانگردی بودم، بعد منتقلم کردن، بعد سکته کردم منتقلم کردن تالار وحدت. اونجا هم بعد 30 سال گذشت، 30 سال 15 روز. بعد باز
یعنی تالار وحدت تهران.
بله بله، من هنوز صدا ما دارم. بله،
یعنی به عنوان خواننده اونجا بودی؟
بله بله بله، نصف شده اما صدا ما دارم.
بزرگواری دوستا، تمام سلامت باشید. تمام گیرم همی همه جوانم، منیتونم یارین هنی باج بمونم، ای دلم کچنینه سکون پر آخینه، بیا نرم بیچم دارم عبدو عمرم میشی، بیتم داره افتام قمرم میشنینه.
محمد میرزاوندی که یکی از برجسته ترین خواننده های بعد از انقلاب لرستان هستند و آهنگ های حماسی ایشون از جمله دایه دایه و سوار در زمره معروف ترین و تاثیرگذارترین آهنگ های دفاع مقدس به شما میاد. محمد میرزاوندی خواننده خوش صدای لری که با آغاز جنگ تحمیلی برای روحیه بخشیدن به رزمندگان به همراه دیگر هنرمندان معروف لرستان مانند استاد حسین سالم و رامین دربندی راهی جبهه های جنوب و غرب کشور میشن و به اجرای آهنگ های حماسی میپردازند که آوازه گروه موسیقی لرستان و ترانه دایه دایه خیلی زود در جبهه ها میپیچه و نام محمد میرزاوندی بر سر زبان ها میفته. متاسفانه استاد سال 67 در حالی که شب قبلش از اجرای برنامه موسیقی در جبهه مهران برمیگردن به خرم‌آباد، ناگهان سکته مغزی میکنند و سالها از خوندن باز میمونند.
مثلا میخوام برگردم به سالها قبل، اینکه خودتون موسیقی رو از کی شروع کردیدین؟
من اون موقع قبل از انقلاب آموبتور میخوندم، یعنی صدام طوری بود که گسترش بدم، ولی پدر و مادر من مذهبی بودن. بعد از این که انقلاب شد، سه ماه داشتیم انقلاب بشه، ای بیرار برادر رفیق خوندم. بعد تمام دنیا رو کش ایرانی ها رو میگن، مثلا در آمریکا، در انگلیس، در آلمان ایرانی ها رو میگن. سال 64 بله جشنواره بود، جشنواره
فجر
اول شدم.
درسته. استاد اون سال فکر میکنم که بهترین تکخان در واقع شما انتخاب شدید.
بله.
از اون روز واسه همون میگین اصلا اون اثر چی بوده که شما خوندید؟
تا نفس دارم میجنگه. بله.
آها، اون کاری بوده که در واقع خوندین و براش مقامی رو کسب کردید.
سال 1365 اول شدم، 1366 دیگه دیپلم افتخار به من دادن.
درسته، دیپلم بهترین خواننده محلی رو در واقع به شما دادن. درست
بله، میگم؟ بله بله.
همه اینها در جشنواره موسیقی فجر بوده؟
بله بله.
درسته.
بله. سال 67 الهی اسمش نیاد سکته کردن. یا بله دوه بله بله 11/2/67
یازده همه اردیبهشت
دیگه 30 سال اول نمیتونستم حرف بزنم و من تا 2 سال نمیتونستم حرف بزنم. آقا بزرگان من فرستادن آلمان، بله 5 سال دیگه فرستادن آلمان، انگلیس، بالاخره زبونم پیدا کردم.
درست، مراحل درمانتون رو
بله بله هرچند زبون نیمه کاستی دارم ولی خدا رو شکر. بله.
خدا رو شکر که سلامت هستین. بله. و ما میتونیم صدای شما رو بشنویم.
بله بله بله.
تو چنو داری میای با عصب چارنان میای دسین آسمان میای منی کبابان میای دسین آسمان میای منی کبابان میای.
فهمیدی که خانواده زیاد با موسیقی در واقع موافق نبودن. خودتون خودجوش میخوندین، کلاس نرفته بودین؟
من خانوادم زیاد قبل از انقلاب،
درسته.
البته بعد از انقلاب تا نفس دارم میجنگم و گذاشتم جلو. مادرم و رئیس فاطمیت در گذشته گفت این خوب، دیگه شروع کردم تمام کارای من جنگیان تفا مقدسیان.
اکثر کارهایی که خوندید و موندگار شده همه حماسی هستند. بله، و ملی. بله. علاقه خودتون بوده یا اتفاقی پیش اومده؟
استاد دریدش رضا منظمی استادم بود، خدا حفظش کنه هر جا که هستن. استاد هنگام عقبان یک سال پیششون شاگردی کردم. استاد رضا منظمی آهنگایی واسه من ساخت 3 سال 4 سال، برای هر آهنگی من زحمت کشیدم.
درسته. یعنی سالها هم خودتون پژوهش میکردین هم تمرین.
بله بله بله. مثل این نبود که بله آهنگ سازی آهنگ درست میکنه، تنظیم میکنه، فردا میرن میخونن،
شب تنظیم میکنن جدیدن، استاد صبح 5 و 6 صبح میخونن.
بله بله بله. اینه که به دل نمیچسبه. استاد نوری خدا رحمتش کنه من گفتن من 8 سال جانم من را یامو کار کردم.
8 سال رو ترانه وقت
بودستم.
همین هم هست که استاد سالها موندگار و مردم زمزمش میکنن.
ترانه دایه دایه از ملودی های قدیمی منطقه لرستان بوده و قبلا در اواخر دهه 30 توسط حشمت الله رشیدی اجرا شده. سال 56 هم استاد مجتبی میرزاده آهنگ دایه دایه را با یه تنظیم جدید و با صدای زیبا و چپکوک رضا سقایی خواننده افسانه‌ای لر در قالب کاستی با نام موتورچی منتشر میکنه که این کار ارزنده تا سال 86 جز 100 ترانه ماندگار موسیقی ایرانی قرار گرفته و در نهایت اجرای محمد میرزاوندی از دایه دایه که بسیار زیبا بوده و خیلی هم زود جایگاه خودش رو در میان علاقه‌مندان به موسیقی باز میکنه.
دایه دایه وقت جنگم، دایه دایه وقت جنگم، حتی که بالا سرم بونش دشم، من یبه بونش دشم.
من میخوام ازتون بپرسم، برگردیم به یکی از در واقع کارهای خیلی معروف شما، دایه دایه.
بله.
کاری که توسط حشمت الله در واقع رشیدی خونده شده، بعد هم توسط استاد سقایی خونده شده، ولی باز هم وقتی شما خوندینش یک کار موندگاره از باصدای شما.
نکردم.
درسته.
جبهه‌های جنگ بود، درست دیدم که دایه دایه رو بخونم، جاودانه شد. بله، هر که میبینم در صدا سر کشور اوور دنیا میگن تو جاودانه خوندی، فریدونده شبازیان تنظیم کرده بود، سازا مح